أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص و سرایت اون به عام در دو مقام بحث میکنیم، یکی درباره شبهات مفهومیه و دیگری درباره شبهات مصداقیه. شبهات مفهومیه چون ناشی از تردید مفهوم بین اقل و اکثر و یا ناشی از تردید بین المتباینین است و نیز چون مخصص گاهی متصل و گاهی منفصله، لذا چهار صورت در موردش قابل تصویره. صورت اول گذشت، یعنی اونجایی که مخصص مردد بین مفهومش مردد بین اقل و اکثر باشد و متصل. اونجا عرض کردیم تمسک به عام جایز نیست. صورت دوم اونجایی است که مخصص از نظر مفهومی مجمل باشه و این اجمال ناشی از تردید بین اقل و اکثر باشه، لکن مخصص منفصل باشد. در این صورت دیدگاه مشهور و اهل تحقیق بر جواز تمسک به عامه و اینکه اجمال مخصص سرایت به عام نمی کنه. دلیل این قول و این دیدگاه رو هم عرض کردیم. دیدگاه دوم که تفصیل در مسئله بود، اون هم نقل شد و البته قائل به اون از دیدگاه خودش عدول کرد و اشکال این دیدگاه رو هم ما عرض کردیم. یه دیدگاه سومی هم اینجا وجود دارد که قائل به نفی جواز تمسک به عام در شبهات مفهومیه است که مردد بین اقل و اکثر است و مخصص هم در اون منفصله. صاحب منتقل اصول میگوید با اینکه جواز تمسک به عام در این فرض به نحو مسلم تلقی شده و همگان اون رو پذیرفتن، اما حق آن است که این قابل مناقشه است. خوب دقت بفرمایید که ایشون به چه دلیل قائل به جواز تمسک نشده و معتقد است که این یه بیان دقیقی است برخلاف مشهور و اثر عملی بسیار مهمی هم اینجا مترتب میشه. بالاخره اگر ما در این موارد قائل به جواز تمسک نشیم، خب بسیاری از مواردی که در اونها دلیل مخصص چنین اجمالی درش وجود داره، دیگه نمیتوانیم به دلیل عام اخذ بکنیم و دست ما از دلیل عام کوتاه میشه. ایشون میفرماید که اینجا دو مبنا و دو قول میتواند در نظر گرفته بشه که البته هر یک از این دو قول نتیجه‌ای متفاوت از دیگری دارد. اول این دو قول رو دقت بفرمایید، بعد ثمره و نتیجه‌ای که این دو قول دارند هم بیان خواهیم کرد. موضوع این دو قول و تفاوتی که دارند این است که خاص بر چه اساسی حجت و دلیلیت و حجیت اون تا چه حدی است. گاهی گفته می شود خاص دلیلیت و حجیت دارد بر اون چیزی که ظهور فعلی در اون دارد، یعنی عنوان واقعی خاص اینجا ملاک نیست. حجیت خاص تا اونجایی است که مدلول تصدیقی اون اقتضا میکنه، اما قول دوم میگوید حجیت خاص دائر مدار عنوان واقعی آن است، هر چند ظهور فعلی در اون نداشته باشد. این دو قول را توضیح بیشتری درباره شون بدیم تا بعد ببینیم تأثیر این در ما نحن و فیه چیه. ببینید، یه قول این است که دلیل خاص، مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، این نسبت به مدلول تصدیقی خودش حجیت داره، یعنی مقداری که این دلیل میتواند در اون حجیت داشته باشد اون مقداری است که ظهور فعلی در اون داره، ظهور قطعی و یقینی داره. و ما متعبدیم به این دلیل خاص به اندازه‌ای که اثر عملی بر اون مترتب می شود. الان فرض کنید مفهوم فسق مردد بین این که آیا به معنای مرتکب یا مرتکب کبیره است فقط، یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. خب اگر چنین تردیدی در مفهوم فسق باشد و دلیل بگه لا تکرم الفساق من العلماء، اونچه این دلیل در اون ظهور فعلی دارد همون مرتکب کبیره است، یعنی بر طبق این دلیل اکرام مرتکب کبیره دیگه واجب نیست. این دلیل ظهور دارد در این که فاسق قطعا واجب الاکرام نیست و ظهور این دلیل در عدم وجوب اکرام فاسق به معنای مرتکب کبیره به اصطلاح فعلیت داره. این ظهور به فعلیت رسیده، یعنی دیگه متوقف برای هیچی نیست، این یقینیه، قطعیه. عرض به حضور شما، دلیلش هم اینه که اساساً حجیت یک دلیل به این معناست که شارع یا حالا هر کسی که در مقام قانون گذاری است بتواند ما را به اون متعبد بکنه. اینجا چون این دلیل نسبت به اون زائد و مقدار مشکوک ظهور نداره، پس حجیت نداره. پس ببینید، حجیت تا حدی است که قانونگذار یا شارع بتواند ما را به اون متعبد بکنه، و تعبد به یک دلیل در جایی میتواند معنا پیدا کنه که اثر عملی برش مترتب بشه. الان اینجا لا تکرم الفساق من العلماء حجیت دارد در عدم وجوب اکرام مرتکب کبیره، چون اون مقداری که شارع میتونه ما رو متعبد بکنه اون مقداری است که این دلیل ظهور فعلی در آن داره، یعنی اون مقداری که اثر عملی برش مترتب میشه اینه. نسبت به مازاد بر این مقدار، یعنی مثلا مرتکب صغیره، شارع نمیتونه ما را متعبد بکنه، چون اثر عملی برش مترتب نیست. نسبت به مقدار مشکوک، مقداری که این دلیل ظهور فعلی در اون نداره، چگونه شارع میتونه ما رو متعبد کنه؟ یعنی یه چیزی که واضح و روشن و به اصطلاح مدلول تصدیقی کلامه و این ظهور فعلی در اون داره، میتونه یقه ما رو بگیره و ما رو مؤاخذه بکنه. اما نسبت به مازاد بر اون مقدار، اساساً این دلیل حجیت ندارد، چون تعبد به چیزی که ظهور فعلی در اون نداره معنا نداره، چون اثر عملی برش مترتب نمیشه. به عبارت دیگر، وقتی میگیم نسبت به مازاد بر مقدار متیقن، نسبت به مرتکب صغیره، این ادله حجیت خبر و دلیل اساساً شامل این دلیل نمیشه. ادله حجیت خبر تواناییشون فقط تا اونجاییست که دلیل در مدلول خودش ظهور فعلی داشته باشه، و ظهور فعلی فقط نسبت به اون مقدار متیقنه. نسبت به مقدار مشکوک اساساً ادله حجیت قابلیت شمول نسبت به اون را نداره. این یه قول. خب اگر ما این قول را پذیرفتیم، ایشون می‌فرماید حق با مشهوره. دقت کنید، مشهور چی گفتن؟ مشهور میگن دلیلشون برای جواز تمسک به عام این بود دیگه. میگن وقتی دلیل عام صادر میشود، این ظهور برای عام در عموم منعقد میشه و قاعدتا حجیت پیدا میکنه. اما با آمدن دلیل خاص منفصل، یک حجت اقوا در برابر دلیل عام قد علم میکنه که مزاحم با حجیت عام نسبت به اون مقداری است که دلیل عام در دلیل خاص مزاحم با حجیت عام در اون مقداری است که دلیل خاص اونها رو خارج کرده. اون مقداری که دلیل خاص اونها رو خارج کرده همون مقداری است که ظهور فعلی درش داره، یعنی همون قدر متیقن، همون مرتکب کبیره. اما این دلیل، یعنی دلیل خاص، نسبت به مازاد بر این مقدار که همون مقدار زائد است، اساساً حجیت نداره، چون شارع نمیتونه ما را متعبد کنه به دلیلی که ظهورش هنوز به فعلیت نرسیده. بنابراین حجیت دلیل عام نسبت به مقدار زائد بلا مزاحم میماند. پس میشود به دلیل عام اخذ کرد، میتوانیم بگیم تمسک به عام در این مقدار مشکوک جایزه، چون هنوز ظهور خاص نسبت به این مقدار فعلی نیست. وقتی فعلی نباشه، تعبد به اون معنا نداره، چون اثر عملی برش مترتب نمیشه. اما بنابر قول دوم دیگه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. دقت کنید، قول دوم چیه؟ قول دوم میگوید دلیل خاص درسته که از نظر ظهور فعلی در مورد شمول نسبت به مقدار زائد و مشکوک مشکل داره، لا تکرم الفساق من العلماء، از اونجا که معنای فاسق مردده بین اقل و اکثر و این که آیا شامل مرتکب صغیره هم می شود یا نه، ظهور در این که مرتکب صغیره از دائره عام خارج شده نداره. یعنی خود دلیل ظهور فعلی نسبت به مقدار زائد ندارد، اما به طور کلی حجیت دائر مدار ظهور فعلی نیست. حجیت دائر مدار عنوان واقعیه. عنوان واقعی عبارت است از فاسق و این در مورد مرتکب صغیره هم صدق میکنه، یعنی درست ظهور فعلی در شمول حکم نسبت به مرتکب صغیره ندارد، اما بالاخره عنوانی که اینجا اخذ شده عنوان فاسقه. این عنوان درست مجمله، چون مردد بین اقل و اکثر است. خب وقتی عنوان خاص، عنوان واقعی خاص ولو نسبت به یه مقداری شک داریم که آیا شامل اون مقدار میشه یا نه و ظهور فعلی در اون مقدار نداره، اما چون حکم دائر مدار عنوان واقعی شده و این عنوان واقعی مجمله، قهرن این باعث میشه اون دلیل عام هم اجمال پیدا کنه، این باعث میشه مراد واقعی از عام هم برای ما مشکوک بشه. وقتی مراد واقعی خاص برای ما مشکوکه، نمیدونیم خصوص مرتکب کبیره رو در بر میگیره یا شامل مرتکب کبیره هم میشود یا نه، این موجب میشه مراد واقعی از عام هم مشکوک بشه. چرا؟ چون مبنای حجیت دلیل این است که ما متعبد بشیم به اون دلیل و اثر عملی هم بر اون مترتب بشه. یعنی این حجیت دارد نسبت به عنوان خاص، هرچی تو دلیل خاص آمده این نسبت به اون حجت. حالا عنوان خاص مجمله و این حجیت به همین ترتیب ثابت میشه و این باعث میشه در ناحیه عام هم همین اجمال و تردید پیدا بشه. ممکنه شما سوال کنید که خب این حجیت چه اثر عملی داره؟ چون حجیت برای اینه که ما متعبد به دلیل بشیم و معنای تعبد به دلیل این است که یا لازمش اینه که اثر عملی برش مترتب بشه. خب حالا دلیلی که حجیتش کاری به ظهور فعلی اون دلیل نداره، بلکه اون عنوان واقعی و مراد واقعی باید در نظر گرفته بشه و دلیل نسبت به اون حجت بشه. خب در جایی که مراد واقعی معلوم نیست اجمال داره، این چه اثر عملی وجود میشه برش در نظر گرفت؟ چه اثر عملی بر یه همچین دلیلی مترتب میشه؟ بسیار خوب، ما اگر بپذیریم لا تکرم الفساق من العلماء، مراد واقعی همون فاسقینند و این حجیت نسبت به این عنوان فاسق ثابت میشه. اما مراد واقعی چیه؟ منظور از فاسق کدامه؟ میگیم نمیدونیم، اجمال داره. خب دلیل به همین ترتیب حجیت پیدا میکنه نسبت به این عنوانی که مجمله. این چه فایده ای داره؟ این نگفتنش بهتره. لا تکرم الفساق من العلماء، اگر برای ما حجت باشد نسبت به همین عنوان و از اونجا که این عنوان مجمله، اون وقت ما چه فایده ای و اثر عملی می توانیم بر حجیت دلیل در چنین فرضی تصویر بکنیم؟ ایشون می فرماید که اینجا در بعضی از اوقات بالاخره این اثر عملی مترتبه. کی میگه اثر عملی نداره؟ اثر عملی دارد. اثر عملیش چیه؟ میفرماید که اثر عملیش همین است که ما نمیتوانیم به دلیل عام اخذ بکنیم. با یه مثالی ایشون مطلب را توضیح میده. میگه ببینید، اگر فرض کنید که یه حکمی از ناحیه مولا صادر بشه و این عام باشد، بعد مخاطب یقین پیدا کنه که بعضی از افراد این عام حکمی غیر اون حکم اولیه دارن، خب اینم بدون. حالا این اگر افراد مجمل باشند، اگر معلوم نباشد که کدام افرادند که حکم عام را در مورد اونها ثابت نکرده، خود همین باعث میشه اون حکم عام هم کارایی خودشو از دست بده. میگه شما فرض کنید یک کسی که به زبان آشنا نیست، مثلا به لغت عرب آشنا نیست، مورد یه زبان دیگره، خب اگر او مواجه بشه با یه کلامی که در مقابل اون عام فرض کنید نمیدانه معنای این نهی چیه، اصلا معنای فاسق را نمیدانه، اینجا اثر عملی که برای اون وجود دارد اینه که دیگه نتونه اصلا به همون اون دلیل اولم اخذ بکنه. همونطور که برای ناآشنای به لغت این اجمال مانع از تمسک به اون بیان عامه، اینجا هم برای کسی که آشنا به لغتم هست ولیکن تردید داره در معنای خاص، اثرش اینه که خود اون دلیل عام هم براش اجمال پیدا میکنه و از اونجا که مراد واقعی عنوان خاص معلوم نیست، مراد واقعی عنوان عام هم غیر معلوم میشه، دیگه قابل اخذ نیست. این خودش یه اثر عملی است. خب ایشون میفرماید اگر ما این قول دوم را بپذیریم، نتیجهش اینه که تمسک به عام دیگه جایز نیست. قول اول را اگر بپذیریم، خب اونجا ملاحظه فرمودید، چون ما حجیت دلیل خاص را بر مدار ظهور فعلی دلیل استوار کردیم، لذا تا اونجایی که این ظهور فعلیت داره که همون مقدار متیقن حجیت هست، اما نسبت به مازاد بر اون مقدار دیگه حجیت معنا نداره و ادله حجیت شامل اون نمیشه. بله، طبق اون مبنا مشکلی در دلیل عام پیش نمیاد. حجیت عام نسبت به این افراد مشکوک بدون مزاحم باقی میمانه، لذا تمسک به عام در اون موارد جایز. اما اگر قول دوم را بپذیریم، چون در قول دوم حجیت دائر مدار ظهور فعلی دلیل نیست بلکه دائر مدار مراد واقعی خود عنوانه، و چون مراد واقعی معلوم نیست و اجمال داره، اینجا ما نمیدونیم منظور از فاسق چیه، پس دیگه به طور کلی حجیت این دلیل مشکلی نداره. ما مراد واقعی از فاسق رو نمیدانیم، این حجیت به دلیل اجمالی که در این دلیل در این عنوان هست باعث میشه که غیر قابل اخذ بشه و این موجب میشه سعوزیغ دلیل عام هم زیر سوال بره. لذا دیگه تمسک به عام جایز نخواهد. و اگر گفته شود این حجیت بنابر قول دوم کاری به ظهور فعلی نداره، بلکه این دائر مدار خود عنوانه، خب اینجا چون عنوان مشکوکه و اجمال داره، این باعث میشه عام هم مشکوک بشه و اجمال پیدا کنه، چون این عنوان اگر مراد از اون خصوص مرتکب کبیره باشد دائره عام وسیع‌تره، اگر مراد از خاص مرتکب کبیره و مرتکب صغیره هر دو باشد قهرن دائره عام زیغتر میشه. لذا ما اساسا مراد واقعی عام رو نمیدانیم، نمیدونیم اون شامل این مشکوک میشه یا نمیشه. پس که انه عام نسبت به فرد مشکوک هم حجیت نداره، بنابراین قابل اخذ نیست، نمیتونیم به عام تمسک کنیم. اون سوال رو هم پاسخ دادیم، این که میگن خب حجیت به لحاظ ترتب اثر عملی است، اینجا چه اثر عملی بر این دلیل مترتب میشه؟ دلیلی که مجمل باشه دیگه اثر عملی نداره، تعبد به اون فایده ای نداره. ایشون فرمود نه، میتوان در بعضی از مواقع و بعضی از اوقات اثر عملی برای حجیت در چنین مواردی تصویر کرد. این محصل فرمایش صاحب منتقل اصول است. البته در ادامه می‌فرماید این تقریب متین جدا و منتها میگه این مبتنی بر یه مطلبی است که ما در آینده اون رو بیان خواهیم کرد. اون مطلب چیه؟ مسئله انحلال علم اجمالی است. میگن ببینید یه بحثی است که آیا علم اجمالی به اقل و اکثر، در صورتی که اقل و اکثر ارتباطی باشند، آیا انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی پیدا میکنه یا نه؟ خب در اقل و اکثر استقلالی مشکلی نیست، اما در اقل و اکثر ارتباطی این بحث هست که آیا حقیقتاً انحلال به شک بدوی و علم تفصیلی می کند یا چنین انحلالی صورت نمی گیرد. یا اگر ما قائل به انحلال حقیقی بشیم، بگیم حقیقتاً انحلال پیدا می کنه به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، اینجا ما نمیتونیم بگیم اجمال در ناحیه خاص موجب اجمال در ناحیه عام میشه، چون بالاخره همین جایی هم که خاص اجمال داره با انحلال مشکل حل میشه. اگر انحلال صورت بگیرد طبیعتاً نسبت به اون مقدار متیقن حجیت ثابته، اما نسبت به مازاد بر اون شک بدویست و دیگه خاص نسبت به اون حجیت نداره و لذا مزاحمه حجیت عام نسبت به این مقدار نخواهد بود. پس هیچ مشکلی در جواز تمسک به عام علی هذا المبنا نیست. اما اگر ما قائل به عدم انحلال حقیقی شدیم، گفتیم در موارد اجمال خاص جایی که مفهوم مردد بین اقل و اکثر ارتباطی باشد انحلال صورت نمی گیرد، اینجا بله این حرف رو می توانیم بپذیریم، می تونیم بگیم اجمال خاص سرایت میکنه به اجمال عام بر همون مبنایی که گفته شد و دیگه ما نمیتونیم به عام تمسک کنیم. پس عنایت بفرمایید محصل مطلب تا اینجا این شد. دیدگاه سوم معتقد است تمسک به عام در شبهات مفهومیه که ناشی از تردید بین اقل و اکثر باشه ولو مخصص منفصل باشد جایز نیست، چون اعتبار و حجیت دلیل خاص به عنوان واقعی خاص مربوطه نه به ظهور فعلی دلیل خاص. حالا این رو عرض کردیم صاحب منطق الاصول نقل کرده و نهایتا خود ایشون می فرماید و هذا تقریب متین جدا ولکنه یبتنی علی ما سیأتی. این مبتنی بر چیزیست که میاد. چیه اون؟ آیا علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر ارتباطی؟ آیا منحل به شک بدوی و علم تفصیلی می شود یا نمی شود؟ یعنی که انه یه تکملهی و تعلیقهی است نسبت به این دیدگاه، چون یه وقت ممکنه این دیدگاه را ما به طور کلی بپذیریم، یه وقت مبتنی بکنیم بر این که آیا ما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال می شویم یا نمی شویم. حالا این محصل فرمایش ایشون است، باید بررسی کنیم که آیا این فرمایش قابل قبول هست یا نیست. این در منتقل اصول جلد 3 صفحه 317 الى 319. والحمد لله رب العالمين.